ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله شامگاهی هستید. ممنون که ما رو در این مجله همراهی میکنید. رضا جمالی هستم و در شامگاه یک شنبه هفتم مهر ماه 1398 براتون بهترین آرزوها رو داریم. همراه ما بمانید با گزارش‌های تحلیلی بیشتر، اما پیش از آن که گزارش‌ها رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم مرداد قاسم‌فر با مشروع خبرها. مرداد
سلام میکنم به شنوندگانمون رضا در هر کجا ایران و جهان که هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آستانه بازگشت به ایران از نیویورک گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم علیه تهران در صورت انجام دیدار میان رؤسای جمهوری دو کشور خبر داده بود.
ما شرطمون این بود که برای دیدار نه بین آقای روحانی و آقای ترامپ، بلکه دیدار سران پنج به اضافه یک و آقای دکتر روحانی، باید در واقع با رفع تحریم‌ها این دیدار انجام بشه. و آقای ترامپ هم نه اینکه گفتن بعد از دیدار این انجام میشه، بلکه مایل بود بیشتر دیدار انجام بشه و میگفتن این امکان هم هست که بعد از دیدار تحریم‌ها هم رفع بشه.
دونالد ترامپ روز پنجم مهر ماه در توییتی نوشته بود که درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات دو طرف را رد کرده است. ساعتی پیش از این توییت حسن روحانی گفته بود که دولت آمریکا وعده داده تا در صورت مذاکره دو جانبه کل تحریم علیه جمهوری اسلامی را لغو کند. با این حال آقای روحانی امکان دیدار پیش از رفع تحریم‌ها را منتفی دانست. در آستانه آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار تأکید کرد که مذاکره میان مقام‌های ایران و آمریکا در هیچ سطحی انجام نخواهد شد. وزیر نفت ایران روز شنبه خواستار هوشیاری کارمندان این وزارتخانه در برابر تهدیدهای فیزیکی و سایبری شد. در نامه‌ای که وبسایت وزارت نفت آن را منتشر کرده، بیژن نامدار زنگنه از مجموعه تحت مدیریتش خواسته است تا به شیوه نامه مدیریت شرایط اضطراری عمل کنند. هفته گذشته وبسایت امنیت سایبری نت بلاکس از حمله به زیرساخت‌های کامپیوتری وزارت نفت ایران و برخی از شرکت‌های پتروشیمی خبر داد. بود. سخنگوی وزارت نفت ایران در آن هنگام این گزارش را تکذیب کرد. کانون صنفی معلمان تهران اعلام کرد که مسئولان امنیتی و قضایی در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 60 معلم را احضار، بازجویی و بازداشت کرده. این تشکل بدون اشاره به شهرهایی که این احضارها و بازداشت‌ها انجام شده اشاره کرد که در طول حدود 2 دهه فعالیت کانون‌های صنفی معلمان ایران صدها تن بازداشت، زندانی، اخراج، انفصال از خدمت، تبعید و بازنشسته اجباری شدند. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان مانند محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و ده‌ها معلم دیگر زندانی‌اند. کانون صنفی معلمان تهران از رئیس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و وزیر دادگستری خواست به مطالبات معلمان از جمله زندگی قابل قبول، امنیت شغلی و آزادی بیان، تشکیل دادگاه‌های عادلانه و قانونی با حضور هیئت منصفه، پذیرش آزادی مشروط و اجرای قانون تفکیک زندانیان عمل کنند. دیوان عدالت اداری ایران یک مصوبه هیئت دولت حسن روحانی را درباره تعیین محل‌هایی برای تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان‌ها باطل کرد. هیئت دولت ایران در خرداد 1397 چند مکان را در تهران برای تجمع‌های اعتراضی تعیین کرده بود. تعیین این محل‌ها در سایر شهرها هم به شورای تأمین استان‌ها واگذار شده بود. در حکم دیوان عدالت اداری که تاریخ صدور آن شهریور 1398 است، مصوبه دولت مغایر با اصل 27 قانون اساسی و همچنین قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی شناخته شده است. مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که برای برگزاری تجمع‌ها وزارت کشور باید مجوز صادر کند. وزارت کشور هم به ندرت به درخواست‌های برگزاری تجمعات پاسخ مثبت داده است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهداد قاسم‌فر شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو دنبال کنید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. اظهارات متفاوت مقامات ایرانی و آمریکایی درباره مذاکرات دو کشور.
البته هم آقای ظریف و هم آقای روحانی در جریان این سفر دروغ‌های شاخدار بزرگی گفتند.
حوثی‌های یمن مدعی به اسارت گرفتن حدود 2000 نیروی عربستانی شدند. گزارش خواهید شنید از جزئیات ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی آیت الله خامنه‌ای.
به نظر من این نشون میده که خود اونها هم از ناکارآمدی نظام و نارضایتی شدید مردم خبر دارن.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن در دو کنفرانس خبری که طی دیروز و امروز برگزار شد مدعی شد که نیروهای این گروه دست به عملیاتی بزرگ در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی زدند. او گفت که در این عملیات حوثی‌ها موفق به اسارت گرفتن صدها تن و به غنیمت بردن ده‌ها خودروی زرهی شدند. همکارم ایلیا جزایری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو ارائه بده. ایلیا، حوثی‌ها مدعی شدن که طی یک عملیات بزرگ صدها نفر از نیروها رو بازداشت کردن، به اسارت گرفتن و شماری از به اصطلاح تجهیزات نظامی عربستانی‌ها هم به غنیمت گرفتن. ماجرا چه قرار است؟
بله، این رضا، این اعلامیه است که حوثی‌ها تا اینجا کار داشتن. به یحیی سری اشاره کردی و دو کنفرانسی که برگزار کرد و از تلویزیون المسیره ارگان خبری حوثی‌ها پخش شد. طبق گفته آقای سری برای این عملیات طول دو ماه برنامه‌ریزی شده، از هم موقع شروع شده بود و تا یه 72 ساعت گذشته، البته چیزی که دیروز گفت، یعنی الان طی 3 روز گذشته، یک کمین ایجاد کردن برای نیروهای هوادار عربستان سعودی، متحد عربستان سعودی و همچنین بعضی از نیروهای عربستانی که اونها رو کشوندن داخل یک منطقه. بعد این منطقه رو محاصره کردن و موفق شدن بیش از 2000 تن رو به اسارت بگیرن، صدها تن رو هم بکشن، چون که اینطور که گفت این عملیات به علاوه بر اینکه زمینی بود با پهپاد هم بهش کمک شد و پهپادها بمباران کردن محل حضور نیروهای به گفته آقای سری دشمن رو. این ادعای است که مطرح کرده و میگه سه تیپ نیروهای خائن و فریب خورده، یعنی اشارش به یمنی هایی هست که متحد عربستان سعودی هستند و طرفدار دولت عبدالله منصور هادی هستند و همچنین یک گردان از نیروهای عربستانی به اسارت،
یعنی هم شبه نظامی بودن هم نظامی.
بله بله، طبق چیزی که آقای سری گفت هم شبه نظامی بودن هم بعضی از نظامیان عربستان سعودی، که میگه نظامیان عربستان سعودی بعضیشون از افسران عالی رتبه بودن و از فرماندهان میدانی. میگه صدها خودرو یا ده ها خودروی زرهی هم به غنیمت گرفته شد. تصاویر امروز منتشر شد که البته هنوز هیچ منبع مستقل این رو تایید نکرده رضا. رسانه هم که این خبر رو مخابره کردن همش به نقل از همین تلویزیون المسیره بوده و رسانه هم گفتن هنوز هیچ منبع مستقلی در این بار اظهار نظر نکرده و این رو تایید نکرده. تصاویر نشون میده که تعداد زیادی از افرادی که لباس نظامی بر تن دارن به اسارت گرفته شده. حالا زمان این تصاویر کی بوده هنوز مشخص نیست.
الان موزه عربستان سعودی در قبال این حمله چی بوده؟ به نظر میرسه سکوت کرده.
سکوت، بله رضا، تا الان از دیروز که این اخبار داره منتشر میشه تا این جای کار عربستان سعودی هیچ موزه‌ای نگرفته. ائتلاف عربی به رهبری عربستان از زبان سخنگوش که معمولا موزه میگرفته در برابر این اخبار، تا این جای کار سکوت کرده. اخبار زیادی در عربستان سعودی وجود داره و منتشر شده. رسانه‌های عربستان سعودی در مورد اخبار دیگه مرتبط با این کشور فعال بودن، اونها رو پوشش دادن، اما در این مورد تا اینجای کار سکوت اختیار کرد.
این حمله همزمان در حالی صورت گرفته که بحث های مطرح بود برای صلح و گفته شده بود که یک آتش بس به اصطلاح کوتاه مدتی عربستان موافقت کرده ولی حوثی‌ها اون رو رد کرده.
بله، این آتش بسی که خود حوثی‌ها اتفاقا پیشنهادش رو دادن اون دفعه، آتش بس حملات موشکی و پهپادی بوده، در مورد عملیات زمینی اتفاقا اظهار نظر نکردن. آتش بس دیگه ای هم که دربارش صحبت بوده در داخل یمن بوده، در منطقه حدیده و دیگر مناطق، اما این اتفاق هنوز مشخص نیست که چه میزانش صحت داره، چه میزانش ادعاست، چه میدانش هنوز در حاله از ابهام قرار داره. فقط باید منتظر بشیم که ببینیم چه پیش خواهد اومد و چه خبرهای بیشتری منتشر میشه.
ممنون. همکارم ایلیا جزایری در استودیو با ما بود و از آخرین تحولات یمن گزارش میداد. همراه ما بمانید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و و اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده بود پیش از ترک این شهر در گفتگو با خبرنگاران گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران در صورت انجام دیدار بین رؤسای جمهوری دو کشور سخن گفته بود. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ بیشتر مایل بود بعد از دیدار با روحانی تحریم‌ها رفع شود. این ادعا در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در توییتی اعلام کرده که خود وی شخصا درخواست ایران را برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات دو طرف رد کرده بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سوئد و ارزیابی او را درباره صحبت‌های متناقضی که از دو طرف مطرح شده پرسیدم.
فکر میکنم که باید به این موضوع توجه داشت که مسئولان ایرانی به دلیلی که در جایی ازشون بازخواست نمیشه و سوال ازشون نمیشه و شفاف نیستن، در نتیجه میتوانن هر چی که دلشون خواست بگن و میگذره، چون بلا فاصله یه حرف متناقض دیگری میگن و هیچ کس هم پیگیری نمیکنه. این ادعایی که آقای ظریف مطرح کردن فکر میکنم که یکی از جدیدترین اونهاست.
خانم روستایی، رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هر گونه مذاکره با آمریکا رو ممنوع اعلام کرده. پس الان این بحثی که مطرح میشه که تحریم ها اول رفع بشه و بعد مذاکره صورت میگیره، آیا سخن مقامات دولتی ایران یا چراغ سبز پنهانی آیت الله خامنه ای برای ادامه مذاکرات است؟
اصل قضایا به دلیل مشکلاتی که این سیستم با آمریکا داره، مشکل ایدئولوژیک، تاریخی، امنیتی، یه چیزای پنهانی که هیچ کس نمیدونه، اصلش همینی که آقای ناطق نوری گفت و اون اینه که آقای ترامپ اول باید توبه بکنه، بعد باید به برجام برگرده، بعد باید تحریم ها رو برگرده. تقریبا یک پکیج غیر ممکن و به هیچ عنوان قابلیت تحقق هم نداره. بحث بر سر اینه که حال که این دیدار انجام نشده یا در واقع پروژه‌ای که میتوانست در مجمع عمومی سازمان ملل شکل بگیره به شکست انجامید، آقای روحانی و ظریف تلاش میکنن که حالا یه جوری یه چیزی هم برای خودشون در بیارن. در نتیجه میگن که آقای ترامپ گفته اگر با من دیدار میکردید من تحریم رو برمی‌داشتیم، اما ما به دلیل اینکه اجازه دیدار نداشتیم یا آمریکا خیلی بده گفتیم نه ما با شما دیدار میکنیم، نه اصلا مسئله تحریم بعدن اینطوری مشکلش رو حل میکنیم. و این یک دروغ آشکار است، اصلا چنین چیزی نمیتونه باشه.
خانم روستایی، به نظر میرسه که میانجیگری مختلف از کشورهای جهان، از جمله تلاش‌های جدی رئیس جمهوری فرانسه برای مذاکره دو جانبه ایران و آمریکا به نتیجه نرسید. چشم‌انداز این بحران رو، بحران روابط ایران و آمریکا رو در آینده چطور پیش بینی میکنید؟
ببینید، به نتیجه نرسید، اما معلوم نیست که در آینده هم به نتیجه نرسه. اگر خاطرتون باشه حدود 3 هفته پیش اجلاس کشورهای صنعتی در اروپا بود و تقریبا ترامپ و رئیس جمهور فرانسه اومدن و گفتن ما توافق کردیم همدیگر رو ببینیم، به دلایلی انجام نشد. اما میبینید حتی با وجودی که این رایزنی به شکست انجامید، دور بعدی رایزنی به صورت اتوماتیک دوباره اتفاق افتاد. من فکر میکنم که هنوز که هنوز کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنن یک دورهایی یک مصالحه ایجاد کنن، یک دیداری، یک دوستی، یک چیزی انجام بشه. البته زمان، کیفیت زمان دیگه مثل سابق نیست، به دلیل اینکه ایران اگر قرار باشه مثلا یک ماه دیگه وارد مرحله چهارم بشه، یک ماه یا دو ماه دیگه، و یک گام جدید رو در برجام برداره، کشورهای اروپایی به صورت ضمنی تهدید کردن، بعد اون موقع دیگه خبری از برجام نخواهد، ما هم از برجام میایم بیرون، بعد دیگه ایرانی‌ها میدونن چه خواهند کرد. میخوام بگم که کیفیت زمان هم داره تغییر میکنه، یعنی بازی رو باید خیلی شفاف‌تر و روتر انجام داد و ادامه داد.
فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سوئد بود. اما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را به قوای سه‌گانه در ایران ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران، او بر اساس بند اول اصل 110 قانون اساسی، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را موظف کرد که اقدامات مربوط به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را زمان‌بندی کنند و پیشرفت‌ها را گزارش دهند. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
متن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب آیت الله خامنه‌ای که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده شامل 17 بند است. نخستین بند این متن در مورد توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی است. این اصل می‌گوید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، درباره متن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر جمهوری اسلامی عقیده دارد.
طبیعیه در جمهوری اسلامی که یک نظام فقهی مبتنی بر ولایت فقیه هستش، همه چیز بر مبنای شرع و احکام دینی باشه و از ابتدای شکل‌گیری هم به همین ترتیب عمل شده. اما چرا پس از 40 سال یک چنین سیاست‌های کلی از طرف رهبر اعلام میشه؟ به نظر من این نشون میده که خود اونها هم از ناکارآمدی نظام و نارضایتی شدید مردم خبر دارن، لذا به فکر چاره افتادن. اما از دید ولی فقیه و غالب مسئولین باورمند، دلیل مشکلات رو احتمالاً منبع غیر شرعی و غیر الهی این قوانین تشخیص دادن که با این قانون فرمان بازنگری و انطباق همه قوانین با اصل 4 قانون اساسی یا اصطلاحاً موازین اسلامی رو دادن. اما دلیل این نیست که این آقایون اعلام میکنن، بلکه علت این ناکارآمدی عدم تطابق فقه و مدیریت فقهی با دنیای امروز و الزامات حکومتداری هستش که متاسفانه به نظرم درک یک چنین موضوعی برای رهبران جمهوری اسلامی امکان پذیر نیستش.
از دیگر نکات مطرح شده از سوی آیت الله خامنه‌ای، تعیین سازوکار مناسب و نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین طبقه بندی آنها از طریق مجلس است. تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لوایح و نیز ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور، انسجام قوانین، جلب مشارکت حداکثری مردم و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری از دیگر نکات مورد اشاره از سوی آیت الله خامنه‌ای بوده است. بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شدند و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی هم از دیگر بندها هستند. آلان توفیقی:
جلب مشارکت نه تنها حد اقلی، حالا چه برسه به حد اکثری سازمان‌های مردم نهاد، بیشتر شبیه به شوخی و ادعاهای بی اساس، زیرا اونچه که عملا در طول این 40 سال ما شاهد اون بودیم، بی توجهی به خاص مردم و گروه‌های سنتی مثل کارگران، معلمان و غیره به بهانه‌هایی مثل اینکه اینها دارن سیاه نمایی میکنن، با انقلاب ضدیت میکنن، کارشکنی میکنن، چه و چه و مواردی از این دست. چرا؟ چون اصلا در جمهوری اسلامی حق اعتراض به رسمیت شناخته نمیشه و هر نوع تلاش مردم برای مشارکت در امور عملا پاسخی جز سرکوب و زندان و شکنجه تا الان نداشته.
به گزارش خبرگزاری ها، علی لاریجانی رئیس مجلس امروز یکشنبه در ارتباط با سیاست های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی گفت که بخش بزرگی از این سیاست ها مربوط به قانونگذاری است و بنابراین سازوکار ارائه طرح‌ها و لوایح، قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها به توصیف او باید مدون شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری گفت ایده سیاست‌گذاری در رابطه با وضع قوانین ابتدا از سوی رهبر جمهوری اسلامی به این مجمع ابلاغ شد. به گفته محسن رضایی، رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت گفته که حد فاصل اختیارات دولت و مجلس در مسئله قانون باید مشخص شود.
دولت معتقده که مجلس بیش از حد در بودجه دخالت می‌کنه. خب این باید مشخص بشه. یعنی مجلسی‌ها چه مقدار بایستی در بودجه دولت دخالت کنن یا در اختیارات آقای رئیس جمهور با اختیارات مجلس اختلاف نظرهایی وجود داره.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در توییتر با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری نوشت که نبود شاخص‌های اصلی قانونگذاری موجب آشفتگی و ابهام در روند تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات شده بود.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. اما در سخنرانی های امسال نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای بحرین، امارات و دولت یمن در کنار عربستان سعودی شدیداً از ایران انتقاد کردند. تهران ایرادهای و انتقادات این کشورها را که دخالت در کشورهای منطقه خاورمیانه و ایجاد ناامنی بخشی از آنهاست را رد کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
وزیران امور خارجه امارات متحده عربی، بحرین و یمن در جریان 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات ضمن انتقاد از سیاست‌ها و رفتارهای ایران خواستار توجه جامعه جهانی به دیدگاه‌های کشورهای منطقه در هر توافقی با تهران شد.
فكان لابد للاتفاق النووي ان ياخذ براي دول المنطقه.
توافق هسته‌ای باید دیدگاه کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. این توافق همچنین باید همه جوانب رفتار ایران از جمله دخالت در امور داخلی کشورها، توسعه برنامه موشکی بالستیک و ارائه اسلحه به گروه‌های تروریستی را در نظر بگیرد. ما در اینجا در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که می‌خواهد انقلاب خود را صادر کند.
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین نیز در حاشیه نشست سازمان ملل تنش‌ها در خلیج فارس را نتیجه سیاست‌های تهران دانست. محمد عبدالله حزرمی وزیر خارجه دولت مورد تایید سازمان ملل در یمن ایران را حامی تروریسم و مانع صلح در یمن دانسته است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان درباره انتقاد بعضی کشورهای عربی از ایران توضیح می‌دهد.
بحرین، امارات و عربستان سعودی و همچنین یمن چنین به نظر میرسه که قبلا هم توافق کردن که باید یک پاسخی به برنامه آقای روحانی داد. آقای روحانی با صلح برای هرمز به نیویورک رفته بود و معنیش این بود که کشورهای عربی خلیج فارس با ایران به اشتراک با هم دیگه آرامش آبهای خلیج فارس رو تامین میکنن. الان پاسخ دادن همه اینها که چنین چیزی میسر نیست. صحبتاشون خیلی خیلی تند بوده و هر کدوم هم یک مسئله‌ای رو به اصطلاح مطرح کردن. آقای عادل الجبیر مسئله رو در حد بین‌المللی مطرح کرده، گفته اصلا اشتباه بود که ما اون تحریم بانکی سامانی سویفت رو اجازه دادیم ایران ازش استفاده کنه، یعنی جامعه جهانی اجازه داد و چگونه بایستی که جهان غرب با ایران برخورد بکنه.
همزمان وزیر خارجه بحرین میگوید کشورش از توافق هسته‌ای جدید با ایران در صورتی استقبال می‌کند که به برنامه موشکی و سیاست خارجی تهران نیز بپردازد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه به ارتباط میان سیاست‌های ایران در قبال آمریکا و فشار کشورهای عربی بر تهران می‌گوید.
این سه کشور در حقیقت منتظر هستند ببینند مسائل ایران و آمریکا به کجا خواهد انجامید و اون وقت است که حاضر هستند با ایران کنار بیان. اگر تنش ادامه پیدا کنه با آمریکا، طبیعی است این کشورها هم همراه با آمریکا در این تنش‌ها سهیم خواهند بود. بنابراین راه حلی که وجود داره برای ایران، همه مشکلاتی که ایران داره در سطح جهانی و اقتصادی و غیره همش از طریق کانال آمریکا میگذره و حتی رابطهش با همسایه‌اش. حل این مسئله در گروی بهتر شدن روابط ایران با آمریکاست.
امارات، بحرین و یمن ایران را به دخالت در کشورهای منطقه متهم کردند. ایران ضمن اعلام حمایت از حوثی‌های یمن اتهام حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را رد می‌کند. در کنار انتقادهای عربستان سعودی و متحدان عربش از ایران، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان تأکید کرده صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه ضرورتی فوری است. این مقام عمان از کشورهای دیگر خواسته به همکاری سازنده، احترام به خطوط دریایی و قوانین بین‌المللی روی بیاورند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو شنیدید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
40 سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که 1000 فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه. این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلان جاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمیع قدرت در یک جاست.
تنها سپاه پاسداران دشمن دیکتاتوری آقای خامنه ای هست و اینها تحت فشار هستن و نمیتونن نظرات خودشون رو بگن. امیدواریم که سپاه حاضر نشه در جنگ ها شرکت کنه، هرچند که آقای خامنه ای هر از مدتی یکی از فرمانده ها رو عوض میکنه. اینا همش از ترسش.
محرم امسال روحانیون و مداهای تمام مناطق ایران همه با هم به صورت کاملا هماهنگ لابلای حسین حسین گفتناشون گریزی هم به مشکلات مردم زدن. از دشمنهای داخلی گفتن، از خائنین به بیت المال، از اختلاسا، بعضیشون از پوره در رفتن، حتی مجلس شورای اسلامی رو هم کشیدن به باد فوش، اونم جلوی عالمه دوربین و در نتیجه میلیون ها آدم، ولی هیچ کدومشون احضار یا بازداشت نشدن به جرم تشویش اذهان عمومی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، به جرم همکاری با شبکه‌های معاند. ولی چند تا کارگر که میرن اعتراض میکنن، اونم جایی که نه دوربینی هست و نه میکروفونی، بازداشت میشن، براشون محکوم سنگین صادر میشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما شهر لندن در روزهای شنبه و یک شنبه دیروز و امروز میزبان دو نشست جداگانه جمعی از مخالفان حکومت ایران بود. حزب مشروطه ایران شاخه لیبرال دموکرات نشستی با عنوان ایران همه آن چیزی است که داریم برگزار کرده است. همچنین نشست شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی هم برگزار شد. حزب مشروطه ایران شاخه لیبرال دموکرات بیش از دو دهه قدمت دارد و شورای مدیریت گذار هم یک تشکل سیاسی جدید مخالف جمهوری اسلامی است. دقایق پیش گفتگو کردم با شهریار سیامی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن، و از او درباره این نشست ها پرسیدم.
شورای مدیریت گذار بیشتر از این که یک گرد همایی حزبی باشه یا بتونیم بگیم یک اتحاد حزبی باشه، من میتونم بگم یک گرد همایی کارشناسیه. یعنی این که با وجود این که میبینیم احزاب مختلف اینجا نماینده دارن و دوره هم اومدن، اما بیشتر شورای مدیریت گذار میخواد برنامه بعد از احتمال سرنگونی حکومت ایران یا جمهوری اسلامی رو بده. هیچ برنامه برای مبارزه یا براندازی جمهوری اسلامی ارائه نداده. انگار که اعضای این شورا پذیرفتن که سرنگونی حکومت ایران قطعیه، حالا فارغ از این که به صورت توسط مردم باشه یا استحاله خود حکومت یا قدرت‌های خارجی باشه، و اینها میخوان بعد از سرنگونی برنامه‌ای داشته باشن و نگرانی مردم از این که خب جایگزین جمهوری اسلامی چه خواهد بود رو پاسخ بدن. به همین دلیل ما می‌بینیم که کار بسیار زیادی علاوه طبق ادعای خودشون روی قانون اساسی جدید انجام دادن. ساعت‌ها میگن ما کار کردیم و برنامه‌های مختلفی در زمینه‌های اقتصادی، محیط زیست، چیزهای مختلف دارن، پنل‌های مختلفی دارن و برنامه‌هایی هم به صورت مکتوب در این زمینه تهیه کردن که احتمالاً در آینده اینها رو منتشر خواهند کرد و نمونه اونها رو ما خواهیم دید.
شهریار، آیا تمام احزاب سیاسی مخالف از این شورا حمایت کردند؟
نمیشه گفت که تمام احزاب هستن، اگرچه تنوع خیلی زیادی در از احزاب و احزاب مختلف اینجا میبینیم. مثلا میبینیم احزاب کرد اینجا هستن، در انواع مختلف مثلا گرایش ها رو میبینیم، ولی مثلا جای خالی بعضی از احزاب مثل سازمان بزرگی مثل سازمان مجاهدین خلق که خب یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بوده و در 40 سال گذشته فقط شعار سرنگونی میداد، اینجا نیست. و البته حتی میبینیم که دقیقاً همزمان نشستی برگزار میکنه حزب مشروط خواهان یا دموکرات لیبرال ها که خب اونها هم قدمت طولانی دارن، دقیقاً در همین دو روز در جای دیگری در لندن در اون طرف برگزار میکنن. پس نمیشه گفت که دقیق همه احزاب از اینا حمایت کردن، اما خودشون مدعی هستن که با این برنامه‌ای که برای بعد از سرنگونی میخوان ارائه بدن، اتحاد احزاب انجام خواهد شد و بسیار استقبال میکنن از اتحاد احزاب و میگن ما تمام آرا و تمام نظرها رو میپذیریم و به اصطلاح استقبال میکنیم.
شهریار، همزمان با نشست شورای گذار نشست حزب مشروطه، گروه مخالف دیگری هم در لندن برگزار میشه. چه تفاوتی بین این دو گروه وجود داره و چرا دو نشست جداگانه برگزار شده؟
اتفاقا من این از آقای شهریار آهی که سخنگوی شورای مدیریت گذاره همین سوالو پرسیدم که چرا این دو نشست دقیقاً همزمان برگزار میشه و چطور اینا با هم چه نسبتی دارن. آقای آهی معتقده که هیچ منافاتی بین این دو نشست وجود نداره، چون میگه اونها یک نشست حزبی دارن برگزار میکنن. من اشاره کردم نشست شورای مدیریت گذار که اعلام موجودیت کرد دیروز، در حقیقت یک نشست کارشناسی که یک برنامه ارائه بده بعد از سرنگونی، اون چیزی که خودشون میگن. و میشه من میتونم اینجوری به اصطلاح تفسیر کنم که احزاب مخالفی که مثلا مشروط خواهان بخش سخت افزاری این سیستم براندازی یا سرنگونی هستن و مثلا شورای مدیریت گذار قرار نقش نرم افزاری این سیستم رو بازی کنه.
همکارم شهریار سیامی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن بود و درباره دونشست مخالفان جمهوری اسلامی در لندن گزارش میداد که با این گزارش به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده مجله هفتگی صدای دیگر خواهید بود از دیگر همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
دختر جوان 16 ساله بر تارک مبارزه با حفظ محیط زیست. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean.
همه چیز این داستان غلطه. من اصلا نباید اینجا باشم. باید اون سر اقیانوس پشت میز مدرسه‌م نشسته باشم. شماها همتون میایید سراغ ما جوانها، میایید دنبال امید. خجالت نمیکشید؟ شماها رویاها و کودکی من رو با کلمات خالی و بی‌معنیتون دزدیدید، غارت کردید. حالا باز من جز خوش‌شانس ها هستم. ملت دارن رنج میکشن، مردم دارن میمیرن، کلیت اکوسیستم داره از بین میره، یک انقراض عظیم داره شروع میشه. اما شما تنها چیزی که بلدید اینه که از پول حرف بزنید، از رشد متوقف نشدنی اقتصاد داستان بسازید. خجالت نمیکشید؟
صدای گرتا تونبرگ را شنیدید. دختر 16 ساله مبتلا به نوعی از اوتیسم که در نشست ویژه حفاظت از محیط زیست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد که دنیا را تکان داد. اما چرا گرتا تونبرگ به پدیده این ماه‌های جهان تبدیل شده است؟ عظمه بهرامی کارشناس محیط زیست، آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان مهمانان برنامه این هفته هستند. عظم، از تو آغاز می‌کنم. چرا گرتا تونبرگ و سخنانش اینقدر اهمیت پیدا کرده؟
من فکر می‌کنم که از چند منظر میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم. به خاطر شرایط سنیش، به خاطر که یک دختر نوجوان از یک کشوری در واقع که به هر حال شرایط آموزشی خیلی مناسبی داشته برای اینکه یه سیستمی بچه‌ها رو بزرگ بکنه که بتونن مستقل بشن، خب میتونه نمایندگی بکنه که چقدر تاثیر داره شرایط اجتماعی، شرایط آموزشی روی وضعیت آینده و استقلال خواهی بچه‌ها. از منظر دیگه برای اینکه متعلق به نسل جوونه و تونسته یه موج ایجاد بکنه در همنسلای خودش. فراموش نکنیم که به هر حال تمام شرایطی رو که ما امروز داریم به وجود میاریم، نسل اونا باید تاثیرش رو زندگی بکنن. و مسئله مهم دیگه این که نوجوانا توی جهان امروز نقش خیلی مهمی در حوزه مصرف دارن، به عنوان گروه مخاطب و گروه هدف هستن برای بسیاری از صنایع و بسیاری از تولید کننده هایی که به هر حال میخوان که بیشتر و بیشتر بفروشن و بیشتر و بیشتر تولید بکنن. به همین دلیل اگر اونها یه موضع آگاهانه نسبت به حوزه محیط زیست داشته باشن، حساس باشن، به نظر من میتونه نقش مهمی داشته باشه. و مجموعه این که یک آدمی مستقل از همه شرایط سنی، شرایط به هر حال بیماری که باهاش درگیره و شرایط جغرافیایی، تونستیم موج میلیونی نوجوانا را از کشورهای مختلف دنیا، میگیم از افغانستان تا کنگو، توی آفریقا تا برزیل تا استرالیا راه بندازه. به نظر من نشون میده که به هر حال این شرایط همدلانه شهروندی میتونه چقدر مهم باشه، چقدر مؤثر باشه. و از این منظر که ما رو برگردونه به اینکه نقش شهروندیمون کجا و چطور میتونه تاثیرگذار باشه، به نظر من یه حرکت خیلی قابل احترام و اهمیته.
اما آسیه، از منظر دیگه‌ای اگر بخوایم به حرکت گرتا نگاه بکنیم، ما چند سال پیش ملاله رو هم داشتیم. ملاله هم حتی تا مرحله گرفتن جایزه صلح نوبل بالا اومد و با شعار محروم نشدن کودکان از حق تحصیل در واقع به میدون اومد. اما ملاله هرگز نتونست این موجی رو که گرتا ایجاد کرده در طی همین یک سال اخیر، این موج رو ایجاد کنه. به نظر تو تفاوت این دو تفکر، تفاوت این دو نوجوان در چیه؟
به نظر من یک موضوع مهم قرار گرفتن جامعه مدنی به طور مشخص سوئد و بعدش اسکاندیناوی و جامعه اروپایی پشت قضیه مهمی مثل محیط زیسته که گرتا یه جوری رهبریش رو، البته به کمک یک گروه بزرگ رهبری از نوجوانان، این رو تونستن هدایت بکنن. در واقع اون اهمیتی که در اسکاندیناوی به آموزش و اصلا به خود کودک، به خود حقوق کودک و حقوق نوجوان داده میشه، حرفشون شنیده میشه، صداشون کاراکتر یک صدای مستقل هویت‌دار داره در این جامعه، به نظر من قابل مقایسه با جاهای دیگه دنیا نیست، حتی در جوامع غربی دیگه دنیا. سیستم آموزشی اسکاندیناوی و کشورهایی که به هر حال در این منطقه قرار دارن مبتنی بر آموزشی هست که به دانش آموزان هویت مستقل میده. خودم شاهد این بودم در شهر کوچک ما در نروژ، یک گروه دانش آموزی 5-6 نفره که دختر من هم شاملشون بود تونست یک تظاهراتی را بندازه که دولت رو به چالش کشید، پارلمان رو به چالش کشید، تمام شهرهای دیگه نروژ رو با خودش درگیر کرد که مربوط به مثلا پناهندگان افغانستانی بود که برگردانده میشدن به کشورشون.
ازم در طی ماهایی که در واقع موضوع گرتا در سطر خبرها قرار گرفته، باز هم برای چندمین بار تکرار شده اهمیت فعالیت زنان در حوزه فعالیت‌های زیست محیطی. یک بار دیگه خیلی خلاصه برامون بگو که چرا اساساً فمینیسم و محیط زیست اینقدر به هم نزدیکه و اینقدر گره خورده و تنیده در هم این دو تفکر پیش میرن.
این فقط کافیه ما به دو دسته آمار نگاه کنیم. یکی آمار زنایی که تو حوزه مدیریت، در توسعه پایدار، در سیاست، در صلح، در هر کدوم از این بخشایی که به نوعی در تصمیم‌گیری اقتصادی و حقوقی حوزه محیط زیست فعالن، به تعداد اونها، آمار جمعیت اونها نگاه بکنیم و مقایسهش بکنیم با آمار جمعیت زنان و دخترانی که به خاطر مسائل و مشکلات ناشی از تغییر اقلیم دچار مصیبت هستن، دچار مشکلات و سختی زندگی هستن. آمار زنان روستایی که بیپناه شدن به خاطر مسائلی مثل سیل و زلزله و خشکسالی، مهاجرت ها، شرایط جنگ های داخلی که به خاطر وضعیت اقلیمی گسترش پیدا کرده، و مهمتر از همه وضعیت اقتصادی نابسامانی که بومی ها و روستایی ها گرفتارش هستن که بارها توی آمار سازمان ملل بهش اشاره شده. حتی به شکل دقیق و جزئی وقتی در مورد آپارتاید اقلیمی صحبت میکنه، گزارش های سازمان ملل میگن که زنان و کودکان دوباره تحت تبعیض مضاعفی در این فضا قرار گرفتن. به این ترتیب ما میبینیم که در یه سو زنانی رو داریم که با تعداد خیلی کمی، علارغم اینکه گروه آسیب پذیری هستن، علارغم اینکه بیشتر از نیمی از جمعیت جهان رو تقریبا تشکیل میدن، و علارغم اینکه بسیار بیشتر از مردها با شرایط زندگی مرتبط با انرژی، مرتبط با آب، مرتبط با زمین در پیوند هستن، امکان کمتری برای تصمیم گیری و اظهار نظر دارن، و از طرف دیگه اینها جز گروه آسیب پذیر هستن. خب متوجه میشیم که یک نقطه خالی و یک خلایی در این فضا وجود داره که میتونیم در واقع تعمیمش بدیم به شکل یک تبعیض جنسیت. از منظر دیگه که خیلی به نظر من مهمه اینه که یه نگاه مردسالارانه‌ای که وجود داره، نگاه مصرف‌گراست، نگاهی که در واقع وضعیت رو در دو حال میبینه، یک سوژه آبجی به نام زمین، به نام منابع طبیعی که ما صاحب و مالک اون هستیم و باید از اون استفاده بکنیم. این نگاه تفکیک به صاحب و مالک، یه نگاهی که از اون سیستم مردسالار میاد، در حالی که به هر حال اگر ما در پیوند برابر اینها رو ببینیم، متوجه خواهیم شد که به همون اندازه که زمین برای ما مهمه، تأثیر رفتارهای ما هم بر زمین اهمیت داره و بر تمام موجودات زنده که روی زمین زندگی میکنن.
آسی، اگر به ایران بریم میبینیم معصومه ابتکار به عنوان یک زن سالها مسئول سازمان محیط زیست بود و بعد از اون بلافاصله به معاونت امور زنان دولت حسن روحانی انتخاب شد، ولی ما هرگز این نزدیکی بین محیط زیست و زنان رو به خصوص از منظر دولتی مشاهده نکردیم. آیا این ضعف مدیریت معصومه ابتکاره، یا به نظر تو سازوکاری وجود داره که نمیذاره این دو حرکت اجتماعی مدنی به همدیگه پیوند بخوره؟
تجربه رنج پتانسیل مناسبی برای مبارزه هست، اما این تجربه رنج الزاماً یکسان نیست در بین آدم‌ها. یعنی همه آدم‌ها به واسطه اینکه زن هستن رنج مشابهی رو تجربه نمی‌کنن. و دوم اینکه لازم هست ولی کافی نیست. یعنی که بسیاری از زنانی هستن که اساساً باوری به این برابری جنسیتی ممکنه نداشته باشن. زنانی هستن که حتی مقاومت می‌کنن در برابر تغییر نظم موجود. بنابراین من فکر می‌کنم چه کسانی که در قدرت هستن، چه کسانی که در قدرت نیستن، الزاماً به خاطر زن بودنشون نباید ازشون انتظار داشت که اونها به دلیل زن بودنشون به تنهایی به یک مبارز اجتماعی سیاسی یا حتی یک برابری خواه جنسیتی در حوزه‌های خاص تبدیل نمیشن. در بسیاری از موارد به خصوص در ساختار سیاسی ایران این افراد در این پست‌ها قرار میگیرن که حافظ منافع خاصی در حوزه تخصصیشون برای گروه‌هایی هستن که بهشون وابسته هستن. خانم ابتکار هم از این موضوع مستثنا نیست. خانم ابتکار هرگز یک مبارز محیط زیستی نبودن، هرگز یک مبارز جنسیتی هم نبودن. همین الگو رو ما می‌خوایم در مورد همه جای دنیا تطبیق بدیم، حتی در مورد کشوری که من درش زندگی می‌کنم و از نظر برابری جنسیتی نروژ در واقع بالاترین و بهترین شرایط برابری جنسیتی رو در دنیا داره. نخست وزیر این کشور زن، بسیاری از وزراشون زنن، مدیرهای بسیاری از سازمان‌ها زن هستن. این زنان در این پست‌های مدیریتی محصول مبارزات جنسیتی و برابری خواهانه زنان در طول تاریخ بودند، اما الزاماً اینها در پست‌هایی که قرار دارن مدافع اون نهضتی که پشتشون قرار داشته نیستن.
با سپاس از اعظم بهرامی و آسیه امینی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.